الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث این آیه شریفه لا تأکلوا اموالكم بینكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض. عرض کردیم که کسانی که به این آیه استدلال میکنن بر بطلان بیعت حضوری، اینها باید یا از راه مفهوم حد رو وارد بشن و استثناء را استثناء متصل بدانند و یا از راه مفهوم تحدید و وصف، یعنی انترازن رو عیب بدونن برای تجارت. اون وقت از یکی از این دو راه میتونن اثبات بکنن به حسب ظاهر استدلال بکنن که این تجارت فضولی تجارت انترازن در این انعقاد نیست، لذا باطل و غیر صحیح. خب راجع به کلمه استثناء و الا بحث کردیم و گفتیم به نظر ما این استثناء استثناء منقطع، همونطوری که خود مرحوم شیخ علی الله مقامه این استثناء رو منقطع میدونه، امام رضوان الله تعالی علیه منقطع میدونه، اکثر مفسرین این استثناء رو منقطع میدونن. گفتیم در مقابل بعضی ها مثل مرحوم آشوری قدس رو قبول نداره. حالا یه چیز من چون این ما در بحث فقهمون و لاحولی که قبلا ما خدمتشون بودیم در بحث آیات که میرسه مقیدیم که یه خورده تحمل بیشتری بکنیم و ببینیم که چه مقدار میشه از آیات استفاده کرد. اینجا مرحوم سید در حاشیه یک نظری اصلا داره در باب استثناء منقطع که امروز به این کلام شیخ سید و بعضی از مطالبی که مرحوم سید در حاشیه مقاصد دارن میخوایم بپردازیم. بعد کلام مرحوم حالا یا ناینی یا مرحوم اصفهانی و بعد ببینیم محصل این کلمات هم چی میشه بالاخره. این اعلام و بزرگان محصل فرمایشون در مورد این آیه چیه؟ برای اینکه تا اینجا یه استثنایی کردیم، استثناء منقطع، شاهدش هم برای این است که استثناء منقطع مستثنا من، مستثنا داخل در مستثنا من نیست. مرحوم سید اول یه اشکال عبارتی به مرحوم شیخ داره در مکاسه. شیخ فرمود الاستثناء منقطع غیر مفرقه. سید فرمود ظاهر عبارت شیخ این است که استثناء منقطع دو جور میتونه باشه، یکی مفرق یکی غیر مفرق. میدونید استثناء مفرق اونیست که مستثنامه ذکر نشده. بعد سید میگه نه، استثناء مفرق همیشه در اشکال بشه که فرمد استثناء مفرق همیشه در استثناء متصله، ما استثناء منقطع محرک نداریم. ظاهر عبارت شیخ این است که استثناء منقطع غیر محرک در این آیه، وقتی میگه منقطع اون غیر محرکه، یعنی پس ما منقطع محرک داریم. بعد اشکال میکنه که ما منقطع محرک نداریم، منقطع همیشه غیر محرکه. خب حالا این یه بحث ادبیه که آیا منقطع میشه به محرک و غیر محرک تقسیم بشه، چون ظاهر همینه که یه استثناء وقتی متصل شد یا مستثنامه ذکر شده یا ذکر نشده. اگر استثناء متصل مستثنامه ذکر بشه غیر محرک، ذکر نشه میشه محرک. اما وقتی استثناء منقطع برای لاکنه، وقتی معنی لاکنه، اصلا دیگه مجالی برای مستثنامه نیست که بگیم آیا ذکر شده یا ذکر نشده. حالا این یک نکته ادبی. اما من خدمت بعضی از آقایون عرض کردم، در ذهنم میاد در بعضی از کتب ادبیات منقطع را هم به مفرق و غیر مفرق تقسیم میکنن. شما یادتون آقایون قدر دارم. ببینید حالا به حسب نظر بدوی هر همین مرحوم سید داره که استثناء منقطع همیشه غیر مفرق، اصلا تقسیم نمیشه مفرق و غیر مفرق. تقسیم مفرق و غیر مفرق مال استثناء متصله. حالا این بحثی نداره خیلی. اما نکته مهمی که سید داره میفرماید که از ظاهر و در جلد دوم حاشیه مقاصد صفحه 71 به بعد، از ظاهر انه لا یستعمل المنقطع الا فیما اذا کان المستثنا مربوطا بالمستثنامه. میفرماید اونجایی که مستثنا مربوط به مستثنامه، نه اینجا استثنا المنقطع رو میارد. یعنی یک نظری در ادبیات مرحوم سید داره، میگه این که میگه ما جاءن القوم الا همار، چون همار هم از متعلقات قومه، همار هم مرتبط به قومه. قوم بالاخره علاوه بر خودشون مثلا اولاق هم دارن که وسیله سوارشونه و با اون مثلا رفت آمد میکنن، این مرتبطه. حالا سید میخواد اینطور بگه ما استثناء منقطعی که مرتبط به مستثنامه اصلا نباشه نداریم. یه کسی بگه ما جاء القوم الا جدار، اصلا ارتباطی نداره. بعد این رو بیان میکنن، بعد میفرمان این آیاتی که در قرآن وجود داره، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف، آیه 22 سوره نساء. میفرماید اینجا که میفرماید لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، یعنی اگر نکاح بکنید مؤاخذه میشوید الا ما قد سلف. مؤاخذه مربوط به نکاح با اون زنهایی است که در نکاح آبا هست. میفرماید حالا اون ماقد سلف رو که نمیدونستید معاخذه نمیشید. یا ما لهم بهی من علم الا اتباع زن، اینا علم ندارن مگر اتباع زن. خب این مقدرش اینه، ما لهم بهی من علم ولا غیره. یه ولا غیره باید باشه که مرتبط به علم باشه. ما لهم به این من علمه، بعد میفرماد غیر علم هم ندارن اینا، فقط زن دارن و تبعیت زن. یا این آیه شریفه لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم، لا عاصم الیوم من امر الله یعنی لا من لأحد الا لمن رحمه الله، این لأحد باید باشه. ما نره الا مادر، تمام اینا رو بیان میکنن و یه همچین نتیجه میگیرن. میفرماین ما استثناء منقطع رو قبول میکنیم داریم، اما استثناء منقطع به این گلگشاده نیست که مستثنا هیچ ارتباطی به ما قبل نباید داشته باشه، بلکه مستثنا باید از توابع، از متفرعات و فروع ما قبل باشه. خب این بیان مرحوم سید، خب بیان خوبیه انصافا. بعدم میفرمان من تنها کسی رو گرفتم در ادبیات دیدم مثلا اشاره داره به این مطلب، ابن ناظم. میگه از عبارات ابن ناظم اینطور استفاده میشه، اما من مجال ندارم که برم کلمات دیگر نحویین رو در مورد استثناء منقطع بدانم. خب ببینید، ما اگر به این نتیجه برسیم فرمایش خوبیه و یه جمعی میشه بین این کلمات. حتی بگیم آقای که مرحوم آقای خویی فرمودن این استثناء منقطع غلطه من الاقلاطه، این در فرض است که این مستثنا هیچ ارتباطی به ما قبل اصلا نداشته باشه. بگیم آقا ما جان القوم الا جدار، ما جان القوم الا آسمان، این ارتباطی نداره به قوم، یه ارتباطی باید باشه. پس ما استثناء منقطع به این معنا رو داریم و علایانه این بیان مرحوم سید یه بیان جدیدیه و ما این رو قبول بکنیم. یعنی این که در جلسه قبل عرض کردیم استثناء منقطع داریم، این آیه شریفت استثناء منقطعه، منقطعه به اون معنا که هیچ ارتباطی به ما قبل نداشته باشه نیست، یه ارتباطی داره. خب نقطه دوم، سید اصرار داره و چه بسا شاید از کلمات مرحوم محقق اصفهانی هم استفاده بشه که استثناء در این آیه متصل است و منقطع نیست. می‌فرماید که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این کلمه باطل علت برای حکمه و عنوان عرض میکنن برای اون مستثنا منه. این تعبیر به عنوان در کلام سید نیست، تعبیر به عنوان در کلام مرحوم اصفهانیه. آیه به حالی رو فرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم به ای وجه من وجوه العقل فانه باطل. آیه فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم به ای وجه من وجوه العقل، یعنی کل اکل باطل و حرام. اگر اموالتون رو بین خودتون تصرف بکنید کل تصرف باطل. تنها یک تصرف استثنا میشه، اون تصرفی که تجارت هست انتراض باشه. سید فرمد روی بیان استثنا، استثنا متصله. میفرمد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی لا تأکلوا اموالکم بینکم به ای سبب من اسباب الاکل فإن لوجد کل اکل باطل و حرام. هر چی بخواید بین خودتون تصرف بکنید باطل و حرامه. تنها چیزی که باطل و حرام نیست تجارت نتراب. اون وقت اینجا مرحوم اصفهانی این نکته رو اضافه داره، خوب دقت کنید، و اون این است که خب اگر ما استثناء رو متصل گرفتیم و آمدیم از آیه حصر را استفاده کردیم، آیه میگه فقط هزار منزلات باید باشه. خب ما وقتی بریم منزل یک کسی برای ما میرقضا میاره، میوه میاره، به هزار منزلات نیست که مرحوم اصفهانی در جواب این اشکال میفرماید موضوع آیه تصرفات معامنیه، چون آیه کلمه بینکم اموالکم رو داره، یعنی بعضی از اموالتون جای بعضی دیگه اموال دیگران بنشینه و بالعکس. لا تأکلوا اموالکم بینکم، حالا این تعبیر رو من دارم عرض میکنم، لسانش غیر از لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال اخیه الا باذنه. ما میدونیم که اگر کسی بخواد در مال دیگری تصرف کنه همین که صاحبش راضی باشه کافیه، ولی مرحوم اصفهانی بخواد بفرماید موضوع این آیه شریفه تصرفات معامله‌ایه، اون چه که با معامله و با تجارت بین الاثنین و بین الطرفین میخواد واقع بشه، این باید تجارت انتراز باشه. لذا اینها به این معنا معتقدند، عرض میکنم که مراد در اینجا چنین چیزیه.
کلمه
بینکم منحصر هم مثلا تصرفات معاملی نیست، اما این شرط که ایشون در عنوان اشکال اول دیگه این هم بینکم اموالکم هست نه دیگه، اون نه اصلا دیگه بگه راضیم از این قضای من بخوری روی این بالا من بنشینی روی این فرق بنشینی، این که دیگه معامله وجود نداره اینجا. آقا بگید اگر ما اشکال اینه، اگر ما الا رو مستثنا رو متصل گرفتیم، مستثنا متصل هم دلالت بر حق داره، با شبهه اینه شاهد میگه تنها وجهی که برای تصرف در مال دیگریه تجارت انترازه. خب این پس ارث چیه؟ ارث که تجارت انتراز نیست. هبه چیه؟ آریه چیه؟ نمیدونم اباهه؟ خود مالک اباهه میکنه برای شما، تجارت انتراز نیست. و مرحوم اصفهانی فرماید اینا موضوعا از آیه خارجه، آیه در مقام بیان تصرفات معامله‌ایه. سرانه آمده مگه؟ بله، حالا عرض بکنم که روی کلمه باطل باید یه تعملی بکنم رو خواهم بود. حالا بودید در ذهن شریفتون، چون اونایی هم که میگن استثناء متصله به همه جوانبش توجه کردن و اینطور دارن بیان میکنن. مرحوم سید مطلب دیگری که داره میفرماید که این باطل در آیه، ببینید آیه واقعا چقدر حق داره. لا تأکلوا، میرسیم خب لا تأکلوا اکل به معنی چیه؟ کنایه از تصرف اموال لکم، که شیخ از این استفاده میکنه، آیه خطاب ملاکه و در منزه بعدا بخواد بفرماید اونجایی که اصلا فضولی داره معامله میکنه موضوعا از آیه خارجه. بینکم رو اصفهانی ازش استفاده کرد تصرفات معامله ایه. بعد میرسیم بعد از این ستا به کلمه باطل. آیا باطل مراد باطل عرفیه یا باطل شرعی؟ این یکی الا یا متصل یا منقطع رو از تکونه تکونه تامش یا نامشه سه تجارت تجارت هم بکنیم یا تجارت هم دو تا قرائت، هر قرائتی هم یک نتیجه خاصی داره چهار انترازه رو قیده برای تجارت بگیریم خبر بعد از خبر بگیریم روی چه محتملاتی در این آیه شریف هست و من توازن این آیه نایه رو خوش تعمل بکنم به این انظار رو که فقهای ما بگیرد این مقداری که در کتاب های فقهی را به این آیه بحث شده شما در هیچ تفسیری پیدا نمی کنید این مباحث رو. و این نتایجی که از این عالی گرفته میشه خب روی یک تفسیر ازش استفاده میشه به یک فضولی باطله، روی یک تفسیر موضوعا به یک فضولی داخل در آیه نیست، روی یک تفسیر شارع راه فقط منحصر به تجارت انتراز کرده، روی یک تفسیر نه این اختصاص و تصرفات معاملیه داره. لذا این رو خودتونم خوب تنظیم بکنید. حالا ما سعی میکنیم در بحث منظم و اقباب انزام منظم باشه، اما شما خودتون منظم تر بکنید. اونا یه هزارون نونه که الان ما میفهمیم نمیفهمیم، ما باید اون یه هزارون بفهمیم. اونا یه چیزی فهمیدن، نه اینکه اونا گرد بودن اصلا هیچی نفهمیدن، ولی این که داره این که حالا فلاسفه زرنگی کردن معروف اسم علمون ملا صدرا و اینا آمدن گفتن آقا تو روایات داریم که سوره توحید رو متعمقین در آخر الزمان میتونن بفهمن، ولی همین آیات فقهی و اینها رو خب یک هزارونش هم اونا در زمان نزول آیه نفهمیدن. شما الان ببینید یه وقتی که من عرض کردم به شما مرحوم والد ما قدس سره فرمودن یه روز در بحث حج فرمودن از این آیه شریفه و اتم الحج و العمره لله خودش فرمودن فرمودن من تا حالا بیش از 100 فرق فقهی از استفاده کردم. خب حالا مخاطبه در دهان نزول آیه یکی از این فروع استفاده کرده بوده؟ نه ما نباید بگیم اونا چی فهمیدن ما همون رو فهمیم، اونا نمیدونم یه معنای بدوی ابتدایی فهمیدن ما به همون اکتفا بکنیم که باید دقت کنیم تدبر در قرآن معناش همینه. میرسه حالا بمونم دو مرتبه من
بگیم
نه بمونم دو مرتبه میرسه حالا زیاد یکی یکی ما جلو بریم باز در این مفردات آیه. ببینید کلمه باطل رو مرحوم سید میفرماید اگر شما باطل رو عرفی معنا کنید این منقطع لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل عرفی اون وقت تجارت انتراضی که دیگه عرف باطل نمیدونه، عرفی تجارت انتراض یک سبب ضریبیه، پس درجه داخل در مستثنامه نیست، موش منقطع. اما میفرماد اگر گفتیم باطل باطل شرعیه، باطل شرعی اگر شد استثنامش متصل این مدعای سید که اگر ما گفتیم کلمه باطل در اینجا باطل شرعیه، نظیر این نزاع در خود اهل الله البی هم هست که آیا مراد بیع عرفیه که شیخ همین نظر رو داره یا مراد بیع شرعیه، اهل الله بیع شرعی را اینجا آیا باطل مراد باطل عرفیه باطل شرعی، اگر باطل عرفی باشه این استثنام منقطعه، اما اگر باطل باطل شرعی شد بفرماید معنای آیه میشه کلو اکلن باطلون، کلو تطرفن باطلون شرعن الا تجارت انتراز، و اگر تجارت انتراز این رو شارف که من این رو باطل شرعی نمیدونم استثنامش متصل در زندگی هم باطل و باطل شرعی قرار بودیم. پس ببینید سید مطلب دیگری که داره اینه کسانی که میخوان استثناء را منقطع بدانند مثل شیخ باطل را باطل عرفی معنا بکنه، اما اگر ما آمدیم باطل رو باطل شرعی معنا کردیم چاره میگم برای باطل معنای دیگه داره، من میگم هر تصرفی باطله ولی باطل عرفی هم نباشه، من میگم هر عجلی هر تصرفی دستت مال دیگری باطله باطل شرط هست، اما میام تجارت انتراز داشت استثناء میکنم استثناء میشه استثناء متصل.
مقصود از باطل هر دو طرف باشد. انتقاد عرفی شده تو عرفی چی شدی شده مطلق مطلق
نمیشه. شما نمیشه در آقا اینا ببینید مثل این است که آقا دو تا دکتر دو تا داروی مختلف بدن شما بید به هر دو دارو عمل کنید بید آخر مختلفه. اگر گفتیم اگر گفتیم یه چیزی باطل شرعی هم باطل عرفی نیست، اصلا نسبت آموخات منبرشه. یه چیزی نه باطل شرعی نه باطل عرفی فرض کنید مثل ارث یا دبه، یه چیزی باطل عرفی هست عرف رو باطل میدونن اما باطل شرعی نیست. کجا عرف باطل میدونن؟ فرض کنید خمس رو، خمس عرف میدن چه که کار بکنه یه پنجمه مالشو بده اما باطل شرعی نیست. اصلی سمسید باطل شرعی از باطل عرفی نیست، روا باطل شرعی باطل عرفی نیست. نسبت آموخات نسبت چه؟ ما نمیتونیم بگیم آقا اینجا باطل یه معنی مطلق براش بکنیم، یا باید باطل و باطل عرفی بکنیم که حق همینه. حق این است که این الفاظ ظهور در همان مرتجد اندر مخاطبین و اندر عرف داره. در حمل الله البی من رو میگیم حمل الله البی اینم به عرفی را هر رمز روای روای عرفی را نمیم روای شرعی بگیم آن روای که الحمدلله و همیشه اصلا منقطعه همین دیگه. بله خیلی خوب شعاره بیاد یا اون چه که اون چرا که قرص باطل میدونه منم دیگه حرامه. بیان هر دوشه مولا بیان هر دوشه به نام منقطعه شعاره میگه آقا باطل و عرفی رو منم نقل میکنم ازش. خب این پس جناب شعاره شما چیو درش میارید؟ جناب تجارت من تراز رو میارم سه روز هم تجارت من تراز ما هم بفت رو باید میشه اصلا منقطعه. اما اگر آمده بودیم باطل باطل شرعی یکی اصلا بایش قرینه ای هم نداریم برای اینکه این باطل باطل شرعی باید استثنا میشه متصل. حالا نقطه سومی که مرحوم سید داری و شعار حالا در چندان شده نقطه سید میفرماید حالا این بیان منه عده ای فکر میکنن اگر الا منقطع بگیرن و فکر میکنن بگن منقطعه دیگه آیه دلالت بر حق نداره دیگه مسئله بطلان بیت فضولی ها میره کنار. در حال که میفرماید تمثیل از قول دیگران در میکنه و بعد جواب میده قد یقال که با فرض انقطاع و عدم افاده هست اما این آیه در اینجا مفید قاعده متصل در دلالت و بطلان فضولی میفرمد. بعضی ها گفتن خوشتر که فرمود اگر منقطع باشه دلالت و حس نکنه دیگه دلالت و بطلان فضولی نداره. اصلا آقا همین را وارد شد برای از بین بردن استدلال. اما میفرمد بعضی ها گفتن اگر منقطع باشه و دلالت بر حسن نکنه اما خصوص این استثنای منقطع یفید و فاقد اصلا متصل در دلالت بر بطلان فضولی. چرا؟ گفته قائل اینطور بگه لأن المصطفی قائل اینطور بگه خوب دقت کنید آخر وقت هم هست دیگه ذهنتون خسته نباشه انشاءالله. قائل یا وقتی استثار شما منقطع میگیرید نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که قبل از الا خدا میگه اکل مال به باطل حرام. خب این بعد از الا بیه تجارت من انتراز باید صحیح باشه. دو چیز رو خدای مبارک و تعالی در اینجا داره افاده میکنه. ما یقین داریم که این فضولی داخل در دومی نیست، تجارت من انتراز نبوده، مالکی نبوده، رضایت بوده، فضولی رفته معامله کرده، پس یقینا داخل در این نیست. احتمال میدیم داخله در اولی باشه. دو تا ضابطه خدا فرموده رو استثنای منقطه بین فضولی داخله در دومی نیست، یحتمل دخول بین فضولی در اولی، احتمال دخول در اولی شده. از طرفی هم شارع نیامده بگه آقا این فضولی باطل یا باطل نیست، ما احتمال دیم در همون حکل مانگه باطل باشه، پس باید نتیجه بگیریم بلدان فضولی. این به عنوان قدی و غار سیه در جواب یه عبارت میدانی، عبارت اول بخونیم. این اولید کون المراد من الاعم من الظاهر الواقعی و الظاهری، میفرد این باطل همونطور که گفتیم یه در شرعی بودن و عرفی بودن احتمال داره، خب این باطل یعنی چه باطل واقعی چه باطل ظاهری، میفرد را حالا ممنوع این ممنوعه دیگه نمیگه بچه چی، حالا بچه من عرض میکنم. و این ارید ظاله مفرد کون مراد خصوصا واقعی، بگیم اگه مراد از این باطل باطل واقعیه، لا نعقل و انبارتون بینکن بالباطل، اونجا که واقعا باطله، فقایت الامر کون المقام من الباطل ظاهری من جهت ان الاصل عدم تأثیر سبب، مثلا نتیجه میشه بیع فضولی باطل ظاهریه. چرا؟ چون که ما نمیدونیم واقعا باطله یا نه، ظاهرا میگیم یه اصلی رو سوار میکنیم، میگیم اگر فضولی آمد معامله کرد از عدم تأثیر این بیع فضولیه. سید در جواب میگه پس شما برای بطلان بیع فضولی حرام بردید به اصل نه به این ضابطه، در حال این کسانی که میخوان به این آیه تمسک کنند برای بطلان به یک فضولی و عموم این ضابطه میخوان تمسک بکنند. پس خلاصه جواب سید میشود فضولی بطلان ظاهری داره. چرا؟ چون ما نمیدونی واقعا باطله یا نه، ممکنه دلال باطل نباشه یا باطل هم باشه، نمیدونیم اما ظاهرن چی؟ این ظاهر شده که آقا همون اصالت و الفساد همون اصالت و عدم تأثیر سبب روی این دیگه فضولی سوار میشه، این باطله. میفرماید پس شما دیگه به اصل تمسک کردید به بطلان فضولی، در حالی که الان میخواهید به آیه تمسک کنید برای بطلان به این فضولی. اگرم بگید آقا این باطل اهم از باطل واقعی و باطل ظاهری، فقط این ممنوع از کرد به این وقتی که اگر ما باطل رو اهم از واقعی و ظاهری بگیریم این ممنوعه، نفرد وقتش این است که قابل قبول نیست، برای اینکه ممکنه یه چیزی باطل ظاهری باشه باطل واقعی نباشه. بیاید بگیم آقا باطل یعنی هم چه باطل واقعی چه باطل ظاهری، خب نمیشه چون اینا با هم نفی اثبات دارن، یه چیزی ممکنه ظاهرا باطل باشه واقعا نباشه، یا واقعا باطل باشه ظاهرا نباشه، پس نمیتونیم معنای امر بکنیم در اینجا. این هم نکته دیگه که در کلام سیده، من تقاضا دارم این آیه رو خوب تأمل کنید و ببینید که بالاخره چه باید بگید در مورد آیه. هم کلام اگر انشاءالله تو مطالعه هستید جلد دوم حاشیه اصفهانی صفحه 97 بعد رو ببینید، منیت طالب مرحوم نائینی جلد دوم صفحه 26 رو ببینید تا انشاءالله فردا و صفحه 97